ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این سه شنبه 8 آبان ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که آمریکا به ایران درباره حمله دوباره به اسرائیل هشدار داد، کلیات بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آلمان و آمریکا اعدام جمشید شارمهد در ایران را به شدت محکوم کردند. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید و پیش از اون به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم بنیامین صدر با آخرین خبرها.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائمه ایالات متحده در سازمان ملل، به جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت حمله دوباره به اسرائیل با عواقب شدید روبرو خواهد شد. خانم گرینفیلد شب گذشته در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل گفت حمله های اخیر اسرائیل به ایران به گفته او باید پایان تبادل مستقیم آتش بین دو کشور باشد. همچنین باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، هم در این نشست تاکید کرد که جمهوری اسلامی نباید به حمله های اخیر اسرائیل پاسخ دهد و به گفته او باید حمایت از گروه های شبه نظامی را متوقف کند. با این حال امیر سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، اسرائیل را به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران متهم کرد و خواستار محکومیت این کشور از سوی شورای امنیت شد. اسرائیل در واکنش به حمله های موشکی گسترده سپاه پاسداران به این کشور بامداد پنجم آبان از هدف قرار دادن مواضع نظامی در ایران خبر داد. در همین حال از لبنان خبر می رسد که حزب الله، گروه تحت حمایت حکومت ایران، سه‌شنبه اعلام کرد که نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید این حزب انتخاب شده است. نعیم قاسم 71 ساله جانشین حسن نصرالله شده که ماه گذشته در حمله هوایی اسرائیل در حومه جنوبی بیروت کشته شد. بیانیه حزب الله گفته که نعیم قاسم با تایید شورای حزب الله به این مقام انتخاب شده است. هاشم صفی الدین که از او به عنوان جدی‌ترین گزینه جانشینی حسن نصرالله یاد می‌شد، اوایل مهر در حمله هوایی ارتش اسرائیل کشته شد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، اعدام جمشید شارمهد در ایران را به شدت محکوم کرد و آن را یک رسوایی برای جمهوری اسلامی دانست. وزیر امور خارجه آلمان هم حکومت ایران را غیر انسانی خواند و گفت اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی خواهد داشت. همچنین ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، و آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز اعدام جمشید شارمرد را به شدت محکوم کردند و آن را تازه ترین اقدام شنیع رژیم ایران و بی‌اعتنایی به حقوق بشر خواندند. جمشید شارمرد، شهروند ایرانی آلمانی و مدیر رادیو تندر که از دبی رو بوده شد و به تهران منتقل شد، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام انفجار سال 87 شیراز اعدام شد. روز سه‌شنبه پس از دفاع مسعود پزشکیان از لایحه بودجه سال 1404 و سخنرانی‌های موافقان و مخالفان، کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی با 146 رأی موافق و 96 رأی مخالف تصویب شد. مسعود پزشکیان در سخنان خود در مجلس شفاف بودن را یکی از امتیازهای این لایحه عنوان کرد و گفت در بودجه‌های سال‌های گذشته برخی درآمدها و هزینه‌ها عنوان نمی‌شده. با این حال محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت که بودجه ارائه شده مشکلات جدی دارد. لایحه بودجه 1404 هفته گذشته به مجلس ارائه شد و جزئیات آن در روزهای آینده بررسی می شود. و اینکه در ادامه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات پارلمانی گرجستان، روز گذشته 10,000 تن در تفلیس تظاهرات کردند. این تجمع در برابر ساختمان پارلمان برگزار شد و رئیس جمهوری گرجستان خطاب به معترضان گفت که شما در انتخابات شکست نخوردید، بلکه رأی شما را دزدیدند. کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان اعلام کرده که رویای گرجی، حزب حاکم و طرفدار روسیه، با کسب 54% آرا در انتخابات بار دیگر حائز اکثریت کرسی‌های پارلمان شده است. اپوزیسیون گرجستان نهادهای دولتی را به تقلب گسترده در انتخابات متهم کرده و آمریکا و اتحادیه اروپا از حکومت گرجستان خواستند کنند، فوراً درباره گزارش‌های مربوط به وجود تخلف انتخاباتی تحقیقات کامل انجام شود.
بنیامین صدر بود با آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
خب چنان که شنیدید، گروه حزب الله لبنان نعیم قاسم رو به جانشینی حسن نصرالله به دبیر کلی این گروه برگزیست. این در حالی است که درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله به شدت ادامه داره. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، درباره دبیر کل جدید گروه حزب الله یعنی آقای نعیم قاسم چه میدونیم؟
بله، همان آقای نعیم قاسم مساحتا از روستای کفرکلا است. این روستا هم مرز با اسرائیل هست، نزدیکترین منطقه مرزی لبنان با اسرائیل روستای کفرکلا است که خب الان در معرض حملات شدید اسرائیل و همچنین عملیات و درگیری‌های میان اعضای گروه حزب الله و اسرائیل قرار داره. نعیم قاسم سالهای ساله که معاون دبیر کل حزب الله است. پیش از این که حسن نصرالله دبیر کل این گروه بشه، یعنی از 1991 وقتی که عباس موسوی دبیر کل حزب الله بود، نعیم قاسم معاون این گروه بود. اما زندگی سیاسی خودش رو آغاز کرد با عضویت در گروه عمل، گروه شیعه عمل لبنانی. در سال 1974 به عضویتش در اومد نعیم قاسم، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از این گروه جدا شد، مثل بسیاری از اعضای عمل که در جلسات منتهی به تأسیس حزب الله با پشتیبانی سپاه پاسداران شرکت کردند که این گروه 1982 میلادی رسما اعلام موجودیت کرد. نعیم قاسم طی سالهای گذشته که دیگه از وظایفی که داشت، هماهنگی ستادهای انتخاباتی حزب الله در انتخابات پیاپی بود که حزب الله شرکت میکرد. به لحاظ تحصیلاتی هم تحصیلات علوم دینی داره، شاگرد محمد حسین فضل الله مرجع شیعه لبنانی بود و به لحاظ آکادمیک هم فوق لیسانس شیمی از دانشگاه لبنان رو داره. قبل از اینکه ما در حزب الله بشه سخنگوی این گروه بود و الان به رهبری این گروه تحت حمایت ایران انتخاب شد که از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته میشه.
خب در همین حال که حزب الله اعلام کرده که دبیر کل جدیدی انتخاب کرده، درگیری ها میان اسرائیل و این گروه ادامه داره. چه خبرهایی داریم درباره آخرین تحولات در این درگیری ها؟
همان طی 24 ساعت 48 ساعت گذشته حملات به حومه جنوبی بیروت کمتر شده، چون این منطقه که یکی از مراکز اصلی تحت نفوذ حزب الله هست شاهد یک آرامش نسبی هست طی 48 ساعت 24 ساعت گذشته. اما ثقل حملات اسرائیل منتقل شده به منطقه بقاع تو مشخص استان بعلبک که شاهد شب گذشته دست کم 35 حمله هوایی بود که در این حملات هوایی بنابر آمار رسمی دست کم 67 نفر کشته شدند. به البک یک بخشش به شیعه نشین است و خانواده هایی که از حزب الله تشکیل شد خیلیشون از به البک هستند. اسرائیل متهم کنه حزب الله رو که استفاده میکنه از منطقه مسکونی برای پنهان کردن از تسلیحاتش، برای ایجاد پایگاه و مواضع و مراکز مدیریتش. برای همین حملات به منطقه مسکونی ادامه داره، البته با هشدارهای تخلیه. اما یک ویدیوی هومن منتشر شد روز گذشته متعلق به یک خبرنگار شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به اسم دنی کشمر که در منفجر کردن یکی از خانه ها در جنوب لبنان مشارکت کرده و این خانه رو منفجر میکنه. این ویدیو باعث شده که در لبنان یک موج از خشم وجود میاد. بعضی رسانه اسرائیلی این ویدیو، بخش بعضی رسانه عربی این ویدیو رو تحریک کننده توصیف کردن.
و اگر ممکنه ایلیا یه مقدار سریع فقط به غزه هم بپردازیم، در اونجا چه میگذره؟ به خصوص با این مصوبه جدید پارلمان اسرائیل.
بله، همان با ادامه عملیات اسرائیل به ویژه در شمال نوار غزه، خب وضعیت انسانی به شدت بحرانی است. این نگرانی وجود داره، به ویژه هم از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد هم سوی ایالات متحده مطرح شده، این نگرانی که ممنوعیت فعالیت آژانس امداد رسانی با بابادان فلسطینی از سوی پارلمان اسرائیل باعث تشدید موج بحران انسانی و موج گرسنگی در این منطقه شاهد جنگ بشه.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
روز دوشنبه به درخواست تهران جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی حمله اسرائیل به ایران برگزار شد. اسرائیل در واکنش به حملات موشکی گسترده ایران به این کشور بامداد 5 آبان از هدف قرار دادن مواضع نظامی در ایران خبر داد. مقام‌های ایران از کشته شدن 4 نظامی و 1 شهروند غیر نظامی در این حملات خبر داده و در عین حال گفتند که به دلیل عملکرد موفق پدافند هوایی خسارت محدود و کم اثری وارد شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست جمهوری اسلامی ایران برای بررسی حمله روز شنبه اسرائیل به ایران. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، عصر دوشنبه در نشست حضور داشت و ضمن محکوم کردن اسرائیل، آمریکا را متهم کرد که از حمله اسرائیل حمایت کرده.
این حمله تهاجمی بخشی از الگوی تجاوزگری گسترده‌تر و مستمر تجاوز و مسئولیت بی حدی است که رژیم اسرائیل برای بی‌ثبات کردن منطقه ادامه می‌دهد. به ویژه از طریق تجاوزات مداوم، پاکسازی قومی و جنایات جنگی علیه مردم فلسطین و لبنان.
در این جلسه نمایندگان کشورهای الجزایر، چین، روسیه، عراق و سوریه هم حمله هوایی اسرائیل به ایران را محکوم کردند. اسرائیل بامداد شنبه 5 آبان، 26 روز پس از حمله جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل، اقدام به پاسخ نظامی کرد. عملیاتی که روزهای پاسخ نام گرفت. دنی دانون، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، ضمن دفاع از حمله روز شنبه این کشور به ایران هشدار داد که پاسخ نظامی کشورش از این به بعد شدیدتر از گذشته خواهد بود.
به رهبران ایران میگویم این حمله را به عنوان یک هشدار در نظر بگیرید. اسرائیل خیشتنداری نشان داده است، اما از این به بعد با قدرت بیشتری پاسخ می‌دهیم. هر گونه تجاوز بیشتر با عواقبی سریع و قاطع مواجه خواهد شد. برای هر موشکی که پرتاب می‌کنید، برای هر هسته تروریستی که از آن حمایت می‌کنید، حساب و کتابی وجود دارد. از ماجراجویی برای تسلط با خشونت و ترور دست بردارید. اسرائیل برای حفاظت از مردم و حاکمیت خود اقدام کرده است و ما دوباره در انجام آن تردید نخواهیم کرد.
لیندا تامس گرینفیلد، نماینده آمریکا، هم گفت که کشورش در حملات روز شنبه شرکت نداشته.
ایالات متحده در این عملیات نظامی شرکت نکرد. در عوض ما دولت اسرائیل رو تشویق کردیم که عملیات رو همونطور که دیدید انجام دهد. پاسخی هدفمند، متناسب و مستقیم برای کاهش توانایی ایران در تهدید همسایگان، جلوگیری از حملات بیشتر و کاهش خطر افزایش تنش. امروز پیام ایالات متحده برای اسرائیل روشن است. ما همیشه به تأمین امنیت مردم و سرزمین این کشور در برابر تهدیدهای ایران و گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران کمک خواهیم کرد. پیام ما برای ایران نیز روشن است. اگر تصمیم بگیرد اقدامات تهاجمی بیشتری علیه اسرائیل یا ایالات متحده انجام دهد، عواقب شدیدی در پی خواهد داشت. ما در دفاع از خود دریغ نخواهیم کرد.
جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد که دستور کاری برای تصمیم گیری یا تصویب پیشنویسی نداشت، بیشتر بر وقت دادن به سفرای عضو شورا برای اظهار نظر درباره موضوع جلسه اختصاص داشت.
مهران کریمی گزارش می‌داد.
شما می‌توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از افزایش 200% بودجه نظامی کشور در لایحه بودجه 1404 خبر داده. در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، نخست از او پرسیدم چون این افزایش چشمگیری در بودجه نظامی ایران از چه منابعی قرار است تامین شود؟
دولت آقای پزشکیان در واقع در برابر نظام و عملیات غافلگیر کننده مقام رهبری و سپاه غافلگیر شده است. در نتیجه حتی اگر ایشون خواب و خیال اصلاحاتی رو در نظر داشتن که من جدی نمیگیرم، در اونجام غفلت زده مورد این هجوم قرار گرفتن. دولت امروز هیچ تکلیفی جز این ندارد که اولا پشت سر رهبری از این جنگ طلبی ها حمایت بکند، دوم تنها تکلیفش مدیریت منابع مالی همین جنگه، اینا رو به تامین کنه. در نتیجه تمامی چیزها فقط فرمالیته است. این بودجه صحبت از افزایش 200% هزینه های بسیار بالای نظامی میکنه، در شرایطی که اولا کیفیت سرمایه گذاری های سابق در همین برخورد کوچیک نشون داده میشه چقدر نازل و ناکارآمد بوده، بونگهی از نظر مالی منابعی وجود نداره. بودجه رو با هزار میلیارد تومان، یعنی 1,000,000,000,000 تومان کسری میخوان ببندن. این کسری از کجا میاد؟ بخش بزرگی اگر از صندوق توسعه پولی باشه اونو برمیدارن، بعد سنگینی شدید مالیات بر روی مردم و بعد گران کردن دلار که یکی از درآمدهای دولتی، در نتیجه اونم منتقل می شود روی بالا رفتن قیمت ها. به این ترتیب این بودجه در واقع زنگ خطری است برای اون پسمانده ها، باقی مانده های اقتصاد ایران و معیشت مردم رو به شدت تهدید خواهد کرد. اونی که از همین خبرهای کوچکی که اومده بیرون و اون مطالبی که پارلمان ارائه شده که هنوز باید دستکاری بشوند به نظر میاد، بودجه در شرایط واقعا بن‌بست قرار گرفته.
کاستی ناشی از افزایش بودجه نظامی رو در کدوم قسمت ها شاهد خواهیم بود؟
در بودجه بندی معجزه وجود نداره، مقوله حسابداری است. در نتیجه وقتی هزینه ای انجام میگیره، این باید جایی تامین بشه. اون جایی که باید تامین بشه چیه؟ فروش نفت دیگه به این داره که پیش روی جمهوری اسلامی چه مقدار جای مانور باقی خواهد ماند؟ آیا این صدور که امروز 3.5 میلیون بشکه نفت تولید می شود در کشور، مقدار زیادی صادر می شود، جلوی این گرفته خواهد شد یا گرفته نخواهد شد؟ بس اون بستگی داره به اون قضیه و مشکوکه. منبع دومش فروش ارز که عمدتاً به دولت، به شرکت های دولتی تعلق داره، در بازار آزاد به قیمت گرونه، یعنی گران کردن دلار. منبع سوم بالا بردن شدید مالیات هاست، به طوری که در بودجه سال گذشته حدود 70% بودجه از درآمدهای مالیاتی تامین میشه و این گرده مردمی که اقتصاد ضعیفی دارن، معیشت ضعیفی دارن، به اون مالیات تحمیل میشود. و بعد از اون اندکی درآمدهای نوع دیگر و از کنم درآمدهای غیر قانونی، خلاف پولشویی، قاچاق، اینایی که عملا دستگاه رسمی کشور به ویژه سپاه انجام میدن. به این ترتیب مجموعی اینها منجر میشود به اینکه ما تا کنون روزانه حدود 5000 میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشتیم. در این چند ماه گذشته این تقریبا به زیر 8000 میلیارد تومان در روز افزایش نقدینگی داریم در کشوری که از رشد تولید ملی عملا خبری نیست. در بهترین صورتها از رهگذر فروش نفت حدود 2-3% رشد گزارش می شود. در کنار اون ما 27% افزایش نقدینگی داریم. معنای سخن این است که تورم رو به بالاست، موتور ایجاد تورم همچنین کار میکنه و معنای تورم این است که سفره مردم 85 میلیون نفر مردم، اگر 1-2 میلیون رو بگذاریم کنار، بقیه مردم سفرهشون تنگتر و تنگتر میشود تا این هزینه ها تامین بشه. یه نکته دیگر هم اضافه بکنیم، ببینید این از نظر کمی است. به لحاظ کیفی به موجه نگاه کنید، ببینید که هزینه هایی که انجام میگیره کدوم یک از این هزینه ها مولدند. سرمایه گذاری روی عمران چه مقداره؟ ما بودجه های عمرانیمون از حدود 35% بودجه عمومی رسیده به عملا اونی که سرمایه گذاری میشه بود 15-12%. اونم از کیفیتش بگذرم، خود همین حجم سرمایه گذاری نشان میدهد که در واقع زیرسازی اقتصادی ایران هر روز نحیفتر و نحیفتر میشود.
حسن منصور بود، اقتصاددان ساکن بریتانیا.
بازار طلا فروشی ساری
مهردشت
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. چنان که در خبرها هم شنیدید، اعدام جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در ایران، واکنش هایی رو به دنبال داشته. وزارت خارجه آلمان روز سه شنبه اعلام کرد که در پی اعدام آقای شارمهد، کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرده. در همین حال سفیر آلمان بعد از اعلام مراتب اعتراض دولتش از ایران فرا خوانده شده. خانواده آقای شارمهد هم گفتند که او که از سال 1381 در شهر لس آنجلس آمریکا سکونت داشت، مرداد سال 99 در جریان سفری به امارات متحده عربی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی روبوده و به ایران منتقل شد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، ابتدا نظر او را درباره این اعدام جویا شده.
اعدام جمشید شارمهد در واقع مصداق یک قتل فراقضایی گروگان توسط گروگانگیرانی است که حالا با هدف سرپوش گذاشتن روی شکست های اخیرشون در جنگ با اسرائیل به نظر من میاد که انجام شده. جمشید شارمهد 4 سال پیش روبوده شده بود در دبی و بعد هم بدون دسترسی به وکیل انتخابی، بدون دادرسی عادلانه توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و حکمش هم امروز اجرا شد که تمام این فرایند از دستگیری تا اعدام غیر قانونی است، نقض جدی قوانین بین المللی است.
البته همون شما که میفرمایید دستگیری، اونم که میدونیم در واقع ربایش بوده دیگه، از دبی ایشون رو ربودن و به ایران منتقل کردن.
بله کاملا، یعنی با آدم ربایی شروع شد و بعد هم در واقع در دادگاه نمایشی محکوم شد و امروز هم کشته شد. یعنی که در واقع یک گروگان رو گرفتن و حالا به قتل رسوندن. این نقض جدی قوانین بین المللی است. ولی خب من فکر میکنم که طبق معمول جمهوری اسلامی داره انتقام سختش رو دوباره از مردم توی ایران، از زندانیان میگیره.
خانواده آقای شارمهد هم تأکید کردن که ایشون فقط سخنگوی گروه تندر بوده و تندر هم که در واقع نام رسانه گروه انجمن پادشاهی ایرانه و در واقع تأکید میشه بر رسانه بودنش. الان این اتفاقی که میفته، الان این مجازات اعدام که صورت میگیره رو واقعا چطور میشه تفسیر و تعبیر کرد؟
ببینید، جمهوری اسلامی در واقع هیچ وقت نیاز به مدرک و سند نداشته برای محکوم کردن افراد به اعدام. ما ده‌ها شاید صدها زندانی، حالا ده‌ها زندانی سیاسی داشتیم در همین سالهای اخیر که با یک سری اتهامات که در واقع هیچ گونه مدرک و سندی براش نداشته، این افراد رو محکوم کرده. یعنی برای جمهوری اسلامی همین کافیه، اینکه نهادهای امنیتی حالا دستور بدن که این فرد باید به این اتهام محکوم شد. ببینید، در مورد اون انفجار حسینیه اگه به خاطر داشته باشین، در واقع 2 نفر دیگه، محمد رضا علی زمانی و آرش رحمان پور، هم اعدام شدند سال 2010 که محاکمهشون به خاطر همین انفجار بود، ولی بعدن گفتن که به خاطر شرکت در اغتشاشات، همون اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری، به اعدام محکوم شدن و اعدام شدن. برای جمهوری اسلامی این مهم نیست که چه مدرک و سندی وجود داشته باشه. آره، خانوادهشون گفتن، ایشون هم همطوری گفتم دسترسی به وکیلی نداشتند. اگر جمهوری اسلامی مدارکی داشت حتما ارائه میکرد. اینکه همه رو بر اساس اعترافات زیر فشار و شکنجه، در واقع تمامی احکام بر این اساس صادر میشن، یعنی که مدرکی نداره. ولی خب برای کلن مسئله گروگانگیری، آدم ربایی، حالا از خارج کشور، از کشورهای همسایه یا افرادی که در داخل ایران دستگیر میشن با اتهامات مختلف، خب اعدام اینها اعدامهای سیاسی هستند. بعضی وقتا با هدف ارعاب بعضی وقتا هم برای اینکه مثل الان من فکر میکنم این ربط مستقیم داره به شکست‌های پی‌درپی جمهوری اسلامی در میدان حالا جنگ یا تنش با اسرائیل. و خب با این اعدام ها میخوان افکار عمومی شاید افرادی در درون خود نظام رو تا حدی تسلی بدن، ولی خب در هر صورت این یک جنایت هست و مسئولان جمهوری اسلامی باید دیر یا زود در قبالش پاسخگو باشند.
گفتگوی شاهین بشیری بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
تبعات عدم اعلام حمایت روزنامه واشنگتن پست از کامالا هریس همچنان ادامه دارد و علاوه بر استعفای دست کم یک سردبیر این نشریه، بیش از 200,000 نفر از مشترکان آن هم لغو اشتراک کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده و همچنین در آینده از هیچ کاندیدایی حمایت نخواهد کرد. این تصمیم که تنها چند روز مانده به انتخابات اعلام شده است، موجب بروز آشفتگی‌هایی در درون این نهاد رسانه‌ای شده و واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارکنان و افکار عمومی آمریکا به دنبال داشته است. جف بزوس، مالک میلیاردر واشنگتن پست که در سالهای اخیر با خرید این روزنامه توجهات زیادی را به خود جلب کرده، در این باره سکوت اختیار کرده است. این در حالی است که خبرنگاران همان روزنامه گزارش دادند که خود بزوس شخصا دستور داده تا تاییدیه‌ای که برای کامالا هریس معاون رئیس جمهور فعلی آماده شده بود لغو شود. در پی این تصمیم دست کم یک سردبیر از سمت خود کنارگیری کرده و چهرهای شاخص این نشریه به شدت از نحوه رسیدگی به این مسئله ابراز ناامیدی کردند. مارتی بارون، سردبیر اجرایی سابق واشنگتن پست که زمانی تحت مالکیت بزوس روزنامه را رهبری می‌کرد، این تصمیم را بزدلانه خوانده است. بارون در مصاحبه‌ای با شبکه CNN اظهار داشت بزوس منافع تجاری دیگری دارد. او سهم بزرگی در آمازون دارد و یک شرکت فضایی با نام بلو اوریجین را مدیریت می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا که پیشتر روابط پرتنشی با بزوس و واشنگتن پست داشته، به طور مداوم بزوس را تهدید کرده است. بارون می‌گوید در زمان مدیریت خود، بزوس در برابر این فشارها مقاومت کرده و او از این شیوه رهبری بزوس مفتخر و سپاسگزار بوده است. سردبیر اجرایی سابق واشنگتن پست همچنین افزود که ترامپ به دوستانش پاداش می‌دهد و دشمنان سیاسی خود را تنبیه می‌کند. او افزود فکر می‌کنم توضیح دیگری برای آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده وجود ندارد. از سوی دیگر ویل لوئیس، ناشر واشنگتن پست، در دفاع از تصمیم به عدم انتشار بیانیه حمایت از کامالا هریس اعلام کرد گزارش‌ها در مورد نقش صاحب واشنگتن پست و تصمیم به عدم حمایت از نامزد ریاست جمهوری دقیق نبوده است. او گفت این بیانیه به بزوس ارسال نشده، او آن را نخوانده و نظری نداده است. لوئیس همچنین افزود که به عنوان ناشر، من به تاییدیه‌های ریاست جمهوری باور ندارم. ما یک روزنامه مستقل هستیم و باید از توانایی خوانندگان خود برای تصمیم گیری مستقل حمایت کنیم. همزمان رادیوی عمومی ملی آمریکا NPR گزارش کرده که تا اواسط روز دوشنبه بیش از 200,000 مشترک واشنگتن پست از این روزنامه لغو اشتراک کردند. NPR اعلام کرد این رقم حدود 8% از 2,500,000 مشترک این نشریه است. دونالد ترامپ در روز جمعه و ساعتی پس از اعلام عدم حمایت واشنگتن پست از کامالا هریس با مدیران بلو اوریجین، شرکت اکتشافات فضایی متعلق به جف بزوس، ملاقات کرد. این شرکت قراردادی 3.5 میلیارد دلاری با دولت فدرال آمریکا دارد تا فضاپیمایی جدید برای حمل و نقل فضانوردان به سطح ماه بسازد. جف بزوس که یکی از ثروتمندترین افراد جهان است، بیشتر به عنوان مؤسس وبسایت خرده فروشی آنلاین آمازون شناخته می شود. او در سال 2013 روزنامه واشنگتن پست را با قیمت 250 میلیون دلار خریداری کرد و از آن زمان تغییرات گسترده ای را در این نشریه اعمال کرده است.
اردشیر طیبی گزارش می داد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خب به یک پژوهش علمی بپردازیم که نشان می‌دهد که بالا رفتن از پله‌ها می‌تواند مؤثرترین راه برای کم کردن وزن باشد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد. بسیار خب، گویا فرصت برای این گزارش آخر نداریم. حالا در بخش‌های بعدی به اون خواهیم پرداخت. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت می‌کنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. روزتون خوش.